درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند که انقدر مهربان هستین، انقدر همراه هستین با برنامه خودتان روی موج جوانی، انقدر دلسوز هستین نسبت به مردمی که نیازمند هستن، خصوصا در این روزهای سرد زمستانی. خب چقدر خوب است که ما هوای همدیگر را داشته باشیم، هوای مستمندان را داشته باشیم، بریم برای از اونا تا جایی که در وسع ماست، توان ماست، مواد سوختی، مواد غذایی برسانیم، خصوصا در این زمانی که خب بیکاری هم علاوه بر سرمای زمستان اضافه شده و بسیاری حتی شاید نان خوردن خودشان را نداشته باشند، به خصوص او کسایی که در همسایگیشان افرادی هستند که تواناییشان ضعیف هست و نمیتونن که برای خود و خانواده خود آذوقه زمستانی تهیه بکنن. وظیفه انسانی و اسلامی ما هست که حتما این کار را انجام بدیم دوستان عزیز، و خصوص اونایی که مریض هستن و ملاقاتشان بریم و سعی کنیم که دست خالی به ملاقات مریض نریم. چقدر توصیه شده که وقتی به ملاقات مریض میرین حتما یک چیز با خودتان ببرین. در این شرایط سخت افغانستان مریضی ها هم خب به هر حال زیاد شده. اگر فکر میکنیم که شاید ما هم دچار اون مریضی مثل سرماخوردگی و ریزش و آنفولانزا و کرونا و اینا شویم، خب میتونیم تو پشت دروازه خانه اون مریض خب بریم، احوالش از خانوادهش بگیریم، اما وسایل و چیای نیازمندیش را پشت در خانهش بانیم. اینها خیلی خیلی مؤثر هست در اینکه ما بتونیم یک حرکت بزنیم، یک کار بکنیم که هم خود ما راضی شویم، هم خداوند متعال از ما راضی و خوشنود باشد. یاد ما نره که چقدر توصیه شده در دین اسلام، حتی ما در جایی میخواندم که ای کار ما، عیادت ما از مریض و اینکه ما یک چیز برای مریض ببریم چقدر میتونه حساب ما را در روز قیامت آسان بکنه. دوستان عزیز، ما باز هم در روزهای آینده بیشتر در مورد موضوع برنامه که عیادت هست با شما صحبت میکنیم. یادتون باشه که به این سوال جواب بدید. چه قسمی رفتین، چه جملاتی را به او گفتین، چه کار کردین وقتی به عیادت مریض رفتین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام های صوتی، پیام های متنی شما دوستان عزیز خود هستیم که به نام خودتان در برنامه منتشر میشه. بریم بخش پایانی را هم تقدیمتان کنیم.
گلانه
و چند چهره دارن که با اونا میگیم هزار چهره. بعضی تو پشت نقاب هایشان خوب پات میشن که با آسانی تشخیص نمیدیم، تو نقش هایشان خوب بازی میکنن که آدم میگه اینا چطور نرفتن بازیگر شوند. در برای آدم های درو امام علی علیه السلام میفرمایند چه زشت است که انسان ظاهری موافق داشته باشد و باطنی منافق. دوستان عزیز، با پایان برنامه روی موج جوانی رسیدیم. مراقب خودتان باشین، موج سرما در جریان هست این روزها در ایران که خب اعلام حتی وضعیت نارنجی شده. دوستان عزیزی که در ایران هستین خیلی مراقب خودتان باشین، حتما در هفته آینده این موج به سمت افغانستان هم میره و سرما بیشتر میشه. مراقب سلامتی خودتان و اطرافیانتان باشین، سعی کنین بیشتر در خانه بمانین تا از اثرات سرمای زمستانی و دور باشین. خیلی دوستتان داریم، مراقب خودتان باشین، برنامه ما رو هم در این روزها بیشتر بشنوید. خدا یار نگهدار.
ساعت 5 با وقت ایران، 6 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: هدف اغتشاشات از بین بردن نقاط قوت کشور بود، نه برطرف کردن ضعف‌ها.
یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون‌ها و فریاد می‌کشند و فحش میدن و به شیشه رو می‌شکنند و یه سطل زباله رو آتیش می‌زنن و فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض می‌کنم عکس قضیه. اینا می‌خواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو. امنیت یکی از نقاط قوت کشورمون. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار می‌کنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم، چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره.
افغانستان توقف بازداشت پناهجویان افغان را در پاکستان خواسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث تحول آفرین تاریخ را در بردارنده تجربیات بزرگ در ساموز و یا متضمن یک سنت الهی خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سال روز قیام تاریخی مردم قم در 19 جدی 1356 در دیدار جمعی از مردم این شهر، زنده نگه داشتن و درس آموزی از حادثه عظیم 19 جدی 56 قم را ضروری برشمردند و گفتند نهضت عظیمی که با پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از هاضمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می کرد، چرا که ایران زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی نظامی آمریکایی ها له شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس را نمونه درخشان نتیجه گرفتن ملت از احساس تکلیف، ورود به هنگام و بجان خریدن خطرات برشمردند و گفتند صدام دیکتاتور معدوم عراق با امکانات فراوان و پشتیبانی آمریکا، شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و با هدف تجزیه ایران حمله کرد، اما ایران در این جنگ احزاب پیروز شد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند و حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیروزی انقلاب و نجات ایران از سلطه سنگین آمریکا را علت اصلی دشمنی با نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی بر دستور جیم کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم فقط 10 ماه پس از پیروزی انقلاب، گفتند
10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا. دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنید. این مال اون روزه، یعنی همون اول انقلاب، اوائل انقلاب، رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر. وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید. ذکر میکنه اولین نقطه‌ای که ذکر میکنه تبلیغاته، پروپاگاندا، یه با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست؟ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ در دنیا، تبلیغ در افکار عمومی، تبلیغ در داخل کشور. این کاری بوده که اون روز اینا شروع کردن تبلیغات. البته خب فقط تبلیغات نبود، تحریم هم بود، جاسوسی هم بود، نفوذ هم بود، زمین سازی برای کودتای نظامی هم بود، از این چیزا هم بود. اما اول تبلیغات رو اسم میاره، میگه با تبلیغات. این تا امروز ادامه داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به تحلیل هدف طراحان اغتشاشات اخیر پرداختند و گفتند دست دشمن خارجی در این حوادث کاملا عیان بود و اینکه تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی، عده‌ای آن را انکار می کنند و می گویند این حوادث تقصیر شماست، صحیح نیست. ایشان با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز آمریکایی ها و اروپایی ها در حوادث اخیر خاطر نشان کردند.
یه عده‌ای اینجور می خواستن وانمود بکنن و خارجی ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون‌ها و فریاد می‌کشند و فحش می‌دند و به شیشه رو می‌شکنند و یه سطل زباله رو آتیش می‌زنند و فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض می‌کنم عکس قضیه. اینا می‌خواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو. امنیت یکی از نقاط قوت کشورمون. مسئله تحصیل علم را ما افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم، چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره. امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه میافتاد، شروع میشد، اینو میخواستن متوقف کنن. نقاط قوت میخواستن متوقف کنن. و الا بله، ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتیش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بدون تردید این کارها خیانت است و دستگاه‌های مسئول نیز با خیانت برخورد جدی و عادلانه می‌کنند. ایشان در بخش پایانی سخنانشان به 2 مسئله دیگر نیز اشاره کردند. مسئله اول تأکید مجدد بر جهاد تبیین بود که در این زمینه گفتند
مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار می‌کنم. دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه‌ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر می‌ذاره چی می‌تونه برطرف کنه؟ باطوم که نمی‌تونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین می‌تونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت. همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید. باید تبیین انجام بگیره، تبیین درست، تبیین صحیح.
نکته پایانی رهبر معظم انقلاب تاکید بر انجام شدن کارهای بزرگ و تحولی بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اصل انقلاب اسلامی را تحولی بزرگ و عبور دهنده کشور از گردنه‌های سخت خواندند و افزودند:
باید کارهای بزرگ انجام بگیره، باید کارهای تحولی انجام بگیره. به نظر من میتوانه انجام بگیره. مسئولین مؤمنی وجود دارن، مسئولین پرکار و پلتراشی وجود دارن، میتوانه کارهای تحولی انجام بگیره. خود انقلاب بزرگترین تحول بود. کارهای مقدمات انقلاب هر کدوم یک کار تحولی بود. اینها بود که ما رو توانست از اون گردنه‌های سخت عبور بده. بعد از اینم چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه امنیت، چه در زمینه‌های گوناگون، زمینه علم، کارهای تحولی و بزرگ لازمه. به نظر من این کار ممکنه. آدمشو داریم، مسئولینشو داریم. کشور به حمدالله جوانهای خوبی داره در همین دانشگاه ها و در بسیاری از حوزه های علمی در سراسر کشور و در بین مردم گوناگون، طبقات گوناگون افرادی هستن که میتوانن کار کنن، کارهای مبتکرانه، کارهای نوآورانه و کارهای تحول.
ادامه خبرها. سردار محمد شکیب، کاردار حکومت طالبان در اسلام آباد، توقف بازداشت شهروندان پناهجوی افغانستان را در پاکستان خواستار شد. سردار محمد شکیب، کاردار حکومت طالبان در اسلام آباد گفت هنوز هم 1150 شهروند افغانستان در پاکستان زندانی هستند و تلاش برای آزادی آنان ادامه دارد. سردار محمد شکیب گفت از مقامات پاکستان خواستیم که با سلسله بازداشت‌های افغانستانی‌ها پایان دهند. شماری از اعضای خانواده‌های زندانی می‌گویند بستگانشان در زندان‌های پاکستان در حالت بدی به سر می‌برند. از بستگان یکی از زندان‌ها در پاکستان می‌گوید پلیس پاکستان 3 ماه می‌شود که اعضای خانواده ما را بازداشت کردند، تا هنوز آزاد نشدند و از مقامات پاکستانی می‌خواهیم که این زندانیان را آزاد کنند. آصف استانکزای، فعال حقوق مهاجران، هم با طلوع نیوز گفت ما خواهان آزادی هر چه زودتر زندانیان افغانستانی در پاکستان هستیم، زیرا بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ کشوری حق ندارد مهاجران را زندانی و با آنان رفتار غیر انسانی داشته باشد. سید علی قاسمی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در نشست خبری با عنوان پویش واکسیناسیون فلج اطفال سرخه کووید 19 در جمع اسبای خارجی ولایت خراسان از واکسینه شدن 180 هزار مهاجر افغانستانی برابر فلج اطفال یا پولیو و سرخکان خبر داد. قاسمی در این نشست گفت موضوع اسبای غیر مجاز برای ما خیلی مهم است، چرا که این افراد پرونده سلامت ندارند و غیر مجاز هستند و در حوزه سلامت در اولویت ما قرار دارند. اسبای مجازی که از ماه سرطان 1400 وارد ایران شدند در سطح ولایت خراسان رضوی 500 هزار نفر هستند و به اضافه اطبایی که در سال 95 وارد ایران شدند و برگه حمایت تحصیلی گرفتند در این امر مجاز می باشند. حدود 320 هزار نفر از این گروه دارای دوستی سلامت هستند و حدود 180 هزار نفر از این اطبا شامل طرح واکسیناسیون می شوند. و افزود بر اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران که میزبان مهاجرین و پناهندگان از کشورهای مختلف است، ما خدمت رسانی را سرلوحه کار خود قرار داده و هدف خود را نیز ایمنی سطح جامعه می دانیم. سید جواد حسینی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هم در این نشست اظهار داشت که هدف از این طرح واکسیناسیون شناسایی اطباء غیر مجاز و آشنایی با شبکه‌های بهداشت و خدمات رسانی رایگان برای این اطباء است. و افزود گروه سنی کودکان و مادران باردار برای ما مهم است و این خدمات به صورت یکسان با سایر افراد انجام می شود. این پویش در 2 مرحله صورت می گیرد. مرحله اول طرح تکمیلی واکسیناسیون اطباء است که عمدتاً بر واکسن فلج اطفال یا پولیو و سرخکان متمرکز است. این روند از 10 جدی آغاز شده و تا پایان ماه جدی ادامه دارد. اداره هواشناسی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد در تاریخ 20 و 21 ماه جاری احتمال بارش شدید برف و باران در ولایت پروان، پنشیر، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، غزنی، پکتیکا، بامیان، دایکندی، اروزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز و فراه وجود دارد. این اداره می افزاید که مقدار بارندگی باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر و مقدار بارش برف بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که آخر هفته جاری یک جبهه هوای سرد از سمت غربی و شمال غربی وارد افغانستان شده و ولایات غربی، شمالی، شمال شرقی و مرکزی را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهد داد و بیشتر ولایات سردی قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهند کرد. هزاران تن از کودکان ساکن ولایت پنشیر افغانستان به دلیل تصرف مراکز آموزشی از سوی نیروهای طالبان از درس و مکتب محروم شدند. نیروهای طالبان به بهانه مبارزه با عناصر مخالف مسلح در ولایت پنشیر حدود 50 مرکز آموزشی در این منطقه را به پادگان نظامی تبدیل کردند. منابع وزارت آموزش حکومت طالبان با تایید تعطیلی 10 مرکز آموزشی در ولایت پنشیر میگویند برخی از این مکاتب از سوی جنگجویان گروه طالبان ویران شدند. یک منبع دیگر در اداره آموزش طالبان که خواست نامش فاش نشود میگوید در شماری از مکاتب که جنگجویان گروه طالبان مستقر هستند بخشی از تجهیزات آنها از جمله کامپیوتر، تلویزیون و فرش ناپدید شده است. این منبع طالبان را متهم کرد که تجهیزات مکاتب را با خودشان برده اند. گروهی از شهروندان این ولایت هم میگویند بارها خواستار تخلیه مکاتب از سوی طالبان شده اند اما مسئولان طالبان به خواست آنان توجهی ندارند. دانشجویان ولایت هلمند در واکنش به جنایات شاهزاده هری عضو خاندان سلطنتی بریتانیا در قتل 25 شهروند افغانستانی تظاهرات کردند. دانشجویان حدود 20 دانشکده یک دانشگاه در هلمند در جنوب افغانستان دیروز با برگزاری تظاهراتی خواستار محاکمه این شاهزاده به اتهام قتل شهروندان افغانستانی شدند. یک استاد دانشگاه که در تظاهرات یکشنبه در هلمند حضور داشت گفت بیرحمی هری، دوستان و هر کس دیگری در هلمند و سایر نقاط افغانستان غیر قابل قبول است و تاریخ باید این اقدامات جنایتکارانه را به خاطر بسپارد. مولا عبدالله یک شهروند دیگر که 4 عضو خانواده‌اش را سال 2011 در حملات انگلیس در هلمند از دست داده اظهار کرد ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که این فرد را محاکمه کند. هلمند همواره محل تمرکز نیروهای انگلیسی در افغانستان بود. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و سفیر قطر در تاشکند بر آمادگی دو کشور برای تداوم تلاش‌های مشترک در پیشبرد روند صلح در افغانستان و بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی آن تأکید کردند. بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و حسن حمزه هاشم، سفیر قطر در این کشور در شهر تاشکند همچنین چگونگی و چشم‌انداز توسعه روابط دو طرف در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت و مخابرات، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها را مورد بررسی قرار دادند. طرفین در ادامه برای همکاری‌های متقابل در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی نیز توجه خاص داشتند. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و سفیر قطر در این کشور همچنین پیشنهاداتی در مورد برنامه و دستور کار مراسم‌های مشترک قریب الوقوع در سطوح عالی و بالاتر را هم بررسی کردند. قطر در تاریخ 27 نوامبر سال 1997 میلادی با ازبکستان روابط دیپلماتیک برقرار کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف اغتشاشات از بین بردن نقاط قوت کشور بود نه برطرف کردن ضعف‌ها. افغانستان توقف بازداشت پناهجویان افغانستانی را در پاکستان خواستار شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت آموزش عالی حکومت طالبان درباره ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفتگو کرد. مارکوس پوتسل، معاون نماینده وزیر اصلاح میکنم معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت آموزش عالی حکومت طالبان با اظهار اینکه ممنوعیت تحصیل زنان و کار آنها در مؤسسات خیریه به همه مردم افغانستان آسیب میرساند خواهان لغو فوری این ممنوعیت ها شد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت آموزش عالی حکومت طالبان ندیم نیز در این دیدار گفت هیئت حاکمه افغانستان مخالف مطلق آموزش زنان نیست اما در پرتو شریعت اسلام برای رفع ممنوعیت ها تلاش می کند. همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با محترم سرور جعفری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
جناب آقای سرور جعفری استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی سلام بر شما، وقتتان بخیر. وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبا در دیدار با معاون یوناما ممنوعیت مطلق تحصیل زنان را رد کرده. فکر میکنید که اهداف طالبان چی هست از این تعارضاتی که ما در رفتارشان و در گفتارشان میبینیم در قضیه آموزش و همچنین کار خانم ها در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که به نظر می‌رسد از عملکردهای امارت اسلامی و کارگزاران ارشد حکومتیشان به نظر می‌رسد که انگاره‌هایشان متأسفانه تغییر نکرده، ذهنیت همان ذهنیت امارت اسلامی قبلی است و ارزش‌ها هم همان ارزش‌های تعریف شده‌ای که در دوره قبل امارت اسلامی او را در حکومت خودشان و در ساختارهای سیاسی و شیوه حکومتداریشان پیاده کردند. بنابراین هیچ تغییری و هیچ تفاوتی در ارزش ها و ذهنیت ها نسبت به جامعه، نسبت به بانوان، نسبت به ارزش های دینی و همسالنا و نسبت به سیاست تغییر نکرده، اما شیوه های حکومت داری یک مقدار تغییر کرده. از ابتدای آمدن امارت اسلامی به افغانستان شما نگاه بکنین که امارت اسلامی تلاش کرد که اصلاحاتی را که به نظر خودشان لازمه به صورت یک بارگی اعمال نکردن در جامعه. اینا گذاشتن که یک مقدار جامعه به آرامش نسبی برسه و بعد آهسته آهسته اعمال کردن تا واکنش تند و واکنش افراطی را که به اصلاحات دینی مذهبی و شیوه حکومتداری امارت اسلامی جامعه میتونست نشان بده، این واکنش ها را به حد اقل برسانه. مثلا با این شیوه حکومتداری بتانن از تظاهرات گسترده، از واکنش های گسترده و همینطور از اعتراضات گسترده مردم جلوگیری بکنند. من فکر میکنم که بحث ممنوعیت زنان از عرصه اجتماعی و عدم حضورشان در جامعه یک بحث جدی است که تغییر نمیکنه، اما آهسته آهسته تلاش میکنند که با گفتگو با شیوه های مدیریتی و امثال اینا یک مقدار اون عکس العمل به حد اقل برسانند و در ضمن شاهد اصلاحات بعدی باشیم. اما ما در حکومت امارت اسلامی بانوان در جامعه، در سیاست و در ساختارهای سیاسی نخواهیم داشت.
در نهایت فکر میکنید که طالبا به چه جنبندی برسن؟ چون زمزمه هایی هم مبنی بر تعلیق کمک ها به افغانستان در قضیه آموزش و تحصیل زنان به گوش میرسن.
بحث کمک بازیگران سیاست خارجی نسبت به افغانستان یک بحث سیاسی است و اونا بر اساس مسئلات های سیاست خارجی خودشان تصمیم میگیرن. از سال 2014 به بعد شرکای بین المللی افغانستان تصمیمشان بر واگذاری افغانستان به امارت اسلامی بود. مذاکرات صلح تسریع پیدا کرد و آمریکایی ها با پروژه های آمریکای محور در زمین افغانستان تلاش کردند که برای امارت اسلامی زمینه سازی بکنن و کمک ها آهسته آهسته آمد به حد اقل. اکنون هم که آمریکایی ها و تعدادی از بازیگران سیاست خارجی در افغانستان به عنوان کمک‌های بشردوستانه کمک می‌کنند، به نظر می‌رسد که این کمک‌ها باید به تدریج قطع شود. بنابراین بهانه‌هایی برای این که بتوانند توجیه کافی برای این که در درون افغانستان کمک‌های بشردوستانه خودشان را به حد اقل می‌رسانند پیدا بکنند و این بهانه می‌تواند رفتار ناشیانه امارت اسلامی باشد. اما این به هیچ وجه این رفتار سیاست خارجی بازیگران و کمک کنندگان و شرکای بین المللی افغانستان به معنای تایید موضع حال حاضر امارت اسلامی نیست.
جناب آقای جعفری، اخیراً رئیس شورای پناهندگان ناروی هم به کابل آمد و رهبران جهان و کشورهای اونها را به تعامل با حکومت طالبان تشویق کرد و از طرفی هم از سیاست طالبان در قبال زنان انتقاد کرد. فکر میکنید که جامعه جهانی در افغانستان به دنبال چی هست؟
جامعه جهانی اگر در کل مطرح بکنیم یک مقدار در تعیین مصداقا دچار مشکل میشیم، چون منظور ما از جامعه جهانی در بحث افغانستان معمولاً کشورهای تأثیرگذاری که در سیاست خارجی افغانستان و در شکل گیری تحولات سیاسی در افغانستان مؤثر بودند. فکر میکنم دو تا دسته‌بندی در اینجا داشته باشیم. یکی کشورهای همسایه افغانستان و به خصوص ذهنیتی که از نظر سیاست خارجی با روس‌ها نزدیکن، یکم کشورهایی که در تحولات افغانستان بی داخل بودند و آمریکایی هستند. بنابراین ما از بحث جامعه جهانی اول منظور خود را مشخص بکنیم که کدام کاتگوری از کشورها را شامل میشه. ما فکر میکنم که دو تا تضاد دیدگاه در اینجا وجود داره. کشورهایی که خدمت شما عرض کردم در دسته‌بندی اول نگران تحولات امنیتی و تعاملات سیاسی در درون افغانستان، شکلگیری از حکومت بنیادگرا و رادیکال در افغانستان، تهدید بالقوه و بالفعل بر امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی است. بنابراین تلاش میکنن که با ایجاد یک محوریت قوی بحث افغانستان را مدیریت بکنن. اما کشورهای دیگه به نظر میرسن که از حضور گروه های بنیادگرا و رادیکال در درون افغانستان خوشنودن و تلاش میکنن که این فضای رادیکالیزم گسترده تر شود و به سمت سرحدات جغرافیایی افغانستان تسری پیدا بکنه، پخش بشه و تا حدود امنیت کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان را مختل بسازه. و دلایل مختلف داره برای این که چرا این کار انجام میده.
همراهان گرامی، چنان که مستحضر هستید، هفته گذشته ما شاهد امضای قرارداد 25 ساله استخراج نفت بین افغانستان و چین بودیم. در همین رابطه همکارم زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان.
اهمیت این قرارداد بسیار روشن است. میتونه برای افغانستان از نظر اقتصادی امید بخش باشه، به خاطر که افغانستان از نظر سوخت سالهای زیاده که به کشورهای بیرونی وابستگی مطلق داره. اگر بخشی از این نیازمندی ها هم از داخل تأمین شود بسیار خوب خواهد بود، با توجه به اینکه افغانستان طبق پیشبینی هایی که صورت گرفته نفت فراوان داره. حالا آهسته آهسته ما بتوانیم بخشی از این استخراج ها را شروع کنیم و بخشی از این نیازمندی ها از طریق داخل تامین شود و وارد بازار شود. برای مردم افغانستان از نظر اقتصادی امید بخشه، ولی در شرایط فعلی این گونه قراردادها در ضمن که جنبه اقتصادی داره جنبه سیاسیش پررنگتر می باشه. حکومت سرپرست طالبان نیاز به زمینه سازی برای رسمیت شناختن خود از نظر جامعه بین المللی داره که تلاش می کنه پای قدرت های بزرگ را در افغانستان بکشانه و دخیل بسازه و برای دنیا نشان بده که حکومت طالبان به عنوان یک واقعیتیه که ناگزیر باید کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ دنیا با این حکومت یا با این حکومت سرپرست در تعامل باشند، در ارتباط باشند و تلاش کنند که حکومت به رسمیت شناخته شود. پس بنابراین برای حکومت سرپرست طالبان میتونه یک موفقیت زیاد به حساب بیاید و از نظر سیاسی بیشتر برای زنا مهم و قابل توجه.
آقای دلاور، سرپرست وزارت نفت و پترولیم، گفت این قرارداد در زمان رئیس جمهور پیشین غنی صورت گرفته بود و ما آن را بازنگری نموده و در قرارداد قید زده شده که 3000 از افغانها به کار گماشته شده، معاش مطابق منطقه پرداخت گردیده و پروسس هم در داخل کشور صورت میگیره. این امر چقدر میتونه برای افغانستان مفید باشه؟
در این نشست یا در نشست امضای این قرارداد، آقای دلاور وزیر معادن و پترولیم اشاره نمود که این قرارداد در زمان حکومت آقای غنی صورت گرفته بود و ما آن را دوباره بازنگری نمودیم و تجدید قرارداد کردیم. ولی نکاتی را که اشاره کردن که ما اضافه کردیم در اینجا که 3000 نیروی کار باید گماشته شود و پروسیسش هم در داخل افغانستان صورت بگیرد. اگر چه وعده های داده شده و در قرارداد ذکر شده جنبه عملی هم پیدا کنه و 3000 نیروی کار مصروف و اشتغال شوند و در سال اول کمپانی چین وعده داده که 150 میلیون دلار و در سالهای بعدیش بیش از 400 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت میگیره، اگر چنین وعده های عملی شود و اتفاق بیفته قطعا میتواند برای بازار کار افغانستان مفید باشد و یک خبر خوش باشد در شرایط فعلی که کشور افغانستان با کمبود کار مواجهه و میلیون ها انسان و میلیون ها جوان بیکارند و خانواده ها از شدت فقر و بیکاری رنج مضاعف میکشند. پس بنابراین این وعده های داده شده میتواند مفید باشد به شرطی که در میدان عمل هم اتفاق بیفته و جنبه اقتصادیش پررنگتر باشد، نه اینکه فقط جنبه سیاسی داشته باشد و در شرایط فعلی طالبان برای کسب مشروعیت بیشتر هم در داخل و در خارج این سند را امضا کرده باشد ولی در عمل چیز خاصی اتفاق نیفته، این گونه منافع افغانستان نخواهد بود و ما امیدواریم که آنچه وعده داده شده در عمل هم شاهد باشیم و اشتغال ایجاد شود و بخش زیادی از نیروی کار در این چرخه اقتصادی و در این پروژه اقتصادی واردی فعالیت شود.
خب همچنان وزیر معادن از قرارداد مس عینک و چندین قرارداد دیگر در آینده نچندان دور خبر داد. این قراردادها چقدر میتونه زمینی کار به باور شما مساعد بسازه و مشکلات مردم را حل کنه؟
بله، وزیر معادن اشاره نمود که در آینده نزدیک قرارداد مس عینک و قراردادهای دیگر نیز دوباره امضا می شود و فعالیت خود را شرکت های چینی و سایر شرکت ها در این زمینه نیز شروع خواهد کرد که این گونه قراردادها باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در افغانستان می شود. متاسفانه در شرایط فعلی مردم افغانستان نسبت به آینده بسیار نگرانند، تشویش دارند، به نحوی گفته میشه که ناامید شدند از وضعیت آینده افغانستان، به خصوص فرمان های جدیدی که پشت سر هم صادر میشه در رابطه با بسته شدن مکاتب، بسته شدن دانشگاه ها، جلوگیری از حضور زنان در سازمان های غیر دولتی، به شدت خانواده ها را تحت فشار اقتصادی قرار داده و مهمترین که انگیزه ماندن و امید برای آینده را از مردم افغانستان و خانواده ها گرفته. با توجه به این وضعیت اسفباری که فعلا شاهد هستیم، باز همین گونه قراردادها شاید بتواند یک جرقه امید را در دل مردم زنده کند و بخشی از مشکلات را در افغانستان که بیشتر مشکل اقتصادی برطرف بسازد. ولی خب فعلا این سند ها یا این قرارات ها به امضا میرسد، اما شروعش و تطبیقش نیاز به زمان داره و ما باید عملا شاهد باشیم که چقدر حکومت سرپرست طالبان میتواند وضعیت بحرانی فعلی را مدیریت بسازد، بخصوص در زمینه فعالیت های اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش شدید بیکاری در کشور.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان خواهید شنید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این قسمت از این مجموعه برنامه قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت خراسان جنوبی ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی های طبیعی این ولایت ها وجود چشمه های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه است. چشمه های آب گرم لوت، آب گرم معدنی فردوس، آب ترش سربیشه، آب گرم دیگ رستم و آب گرم گزیک معروف ترین چشمه های ولایت خراسان جنوبی هستند. این چشمه ها به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی با خواص درمانی گردشگران درمانی را به سوی خود جذب می کند. آب گرم لوت یکی از این چشمه هاست که در دهستان خوسف شهر بیرجند قرار دارد و به دلیل قرارگیری آب گرم در دشت لوت آن را به همین اسم نام میبرند. فاصله آب گرم لوت تا مرکز بخش یعنی شهر خوسف 75 کیلومتر و تا شهر 109 کیلومتر میباشد. این مکان در محدوده جنوب شرقی بخش خوسف قرار دارد و دارای آب و هوای گرم و خشک کویری است. زمان برای رفتن به این منطقه اواسط ثور تا اواسط عقرب می باشد. مجموعه آب گرم لوت شامل 2 استخر مجزا، 10 عدد وان خصوصی، رختکن، تعداد 4 چشمه و امکانات لازم دیگر است. علت وجودی مجموعه آب گرم لوت چشمه آب معدنی است که گردشگران را به منظور درمان معالجه امراض پوستی و عضلانی به سمت خود می‌کشاند. آب گرم لوت بی‌رنگ و زلال است، ولی در برخی موارد در اثر وجود مواد معلق یا کلویدی رنگین و کدر می شود. ولی به طور کلی این آب گرم بی‌رنگ و زلال و بی‌بو می باشد. آب گرم لوت دارای درجه حرارت 24.3 درجه سانتیگراد است. از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی آب گرم لوت برای درمان امراض پوستی، عضلانی و گوارشی مناسب بوده که با ارزیابی های به عمل آمده از گردشگران مشخص شده که حدود 50% از آنها به منظور معالجه امراض پوستی، 42% به منظور معالجه امراض عضلانی و 8% به منظور معالجه امراض گوارشی به این چشم سفر کردند. بنابراین ملاحظه می شود که هدف اصلی گردشگران از سفر به آب گرم لوت درمان امراض پوستی بوده است. فردوس یکی از مهمترین شهرهای ایران باستان در ولایت خراسان جنوبی است که در گذشته تون نامیده می شد. این شهر در مسیر محور اصلی ارتباطی ولایت‌های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس و مشهد قرار گرفته. قرار داشتن فردوس در مسیر ارتباطی ولایت‌های جنوبی ایران با مشهد باعث عبور بسیاری از مسافران از این شهر شده است. از مناطق دیدنی فردوس آب گرم معدنی فردوس می باشد و به خاطر وجود این آب گرم شهر فردوس به قطب گردشگری سلامت در شرق ایران تبدیل شده است. مجموعه تفریحی و آب درمانی هلال فردوس ایرانیان با بیش از 200 سال قدمت در 20 کیلومتری شهر فردوس واقع شده. این مجموعه قطب گردشگری سلامت شرق کشور ایران و بزرگترین مجموعه اقامتی ولایت خراسان جنوبی می باشد. آب گرم معدنی هلال فردوس از حیث تنوع مواد معدنی موجود در آب در رتبه نخست آب گرم های معدنی ایران قرار دارد. این مجموعه دارای استخرهای عمومی آبدرمانی، وانهای اختصاصی، ویلاهای اقامتی 3 ستاره با کلیه امکانات، کمپ گردشگری به مساحت 2200 متر مربع با کلیه امکانات اقامتی و رفاهی، رستوران، فروشگاه مواد غذایی و صنایع دستی و امکانات تفریحی مانند زیپ لاین است. درباره سابقه پیدایش این آب گرم همانند سابقه خود فردوس نمیتوان به قطع یقین اظهار نظر کرد، اما به گفته پیشینیان از قرن‌ها پیش به صورت چشمه بیابانی که از دل صخره میجوشد و املاح خود را به صورت شوره تا مسافتی طولانی بر جای میگذارد وجود داشته است. از حدود 2 قرن پیش خانه سنگی روی این چشمه بنا شده بود که مردم برای درمان بسیاری از بیماری های خود به این محل می آمدند. با گذشت زمان اطراف این چشمه اندکی توسعه یافت و ساختمانی حوض مانند ساخته شد که از آن برای بهره گیری از آب گرم استفاده می شد. اکنون حمام عمومی دارای خزینه و وانهای خصوصی آب گرم است. این آب گرم برای امراض جلدی، کبدی و دردهای مفصلی، اتساع عروق، پیشگیری از رسوب سنگ در گرده، بیماری‌های پوستی مانند اگزما و عفونت‌های قارچی، بیماری‌های روماتیسمی، دردهای مفصلی و عصبی، افزایش سوخت و ساز بافت‌ها، کاهش درد و رفع گرفتگی عضلات، افزایش دامنه حرکتی اندام‌ها، بهبود دردهای ناحیه ستون فقرات و دیسک کمر و پیشگیری از ایجاد انحراف در ستون فقرات مفید است. بسیاری از پزشکان نیز استفاده از این آب گرم را توصیه کردند.
اینجا یکی از مناطق گردشگری شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به نام آبگرم هلال فردوس هست. این مجموعه به عنوان مجموعه آبدرمانی و اقامتی در شرق کشور شناخته شده هست و امکانات در واقع آبدرمانی بسیاری در این مجموعه وجود داره، شامل استخر آبدرمانی، وانهای خصوصی که به صورت تخصصی رو این بحث داره کار میشه، همچنین به عنوان بزرگترین مجتمع اقامتی استان هم مطرح هست. تجهیزات آبدرمانی این مجموعه شامل یه استخر آبدرمانی که در واقع جکوزی، استخر کودکان و استخری که برای بزرگسالان هست به صورت زنانه و مردانه ازش استفاده میشه، وانهای خصوصی داخل این مجموعه هست و همچنین تعدادی از سویت‌های اقامتی نیز مجهز به وان آبدرمانی هست که مسافران و گردشگران ازش استفاده میکنه. در بخش اقامتی این مجموعه در حدود 205 تخت اقامتی داخل این مجموعه هست که به عنوان بزرگترین مجتمع اقامتی استان خراسان جنوبی مطرح هست. همچنین 25 تا سویت مجهز داریم که با تمامی امکانات و در حدود 35 اتاق که اتاقها هم امکانات کامل اقامتی درش قرار گرفته و در اختیار مسافران و گردشگران عزیز هست. مظهر و چشمه آب معدنی که در این مجموعه قرار داره از یک کوه آتشفشانی سرچشمه میگیره و بعد از اینکه در واقع از منشأ خروجی آب به قسمت‌های مختلف تقسیم میشه و در قسمت‌های مختلف ازش استفاده میشه. خواص درمانی بسیار زیادی این آب معدنی داره، از جمله در درمان امراض جلدی و کبدی، امراض پوستی، روماتیسمی و همچنین پیشگیری از دردهای دیسک کمر هم ازش استفاده میشه. این مجموعه در فاصله 20 کیلومتری از مرکز شهرستان فردوس و در محور فردوس مشهد قرار داره و سالیانه خیلی عظیمی از زائران حضرت علی ابن موسی رضا از این مجموعه استفاده میکنه.
سال 86 مجتمع آب گرم معدنی هلال فردوس در سفر هیئت دولت ایران به ولایت خراسان جنوبی به عنوان منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسید. استخرهای مجزای آبدرمانی، وانهای خصوصی لوکس همراه با سونای خشک و حوضچه آب گرم معدنی، سویت‌های ویلایی 3 ستاره با تمام امکانات رفاهی، مجهزترین کمپ گردشگری این ولایت، اتاق‌های ارزان قیمت، تنها رستوران درجه 1 خراسان جنوبی، طولانی ترین زیپلاین شرق کشور و فضاهای ورزشی و تفریحی این مجتمع را به یکی از جامع ترین جاذبه های گردشگری ولایت خراسان جنوبی تبدیل کردند. شهر فردوس روی یکی از گسل‌های زلزله واقع شده و آب این چشمه از مجاورت با گدازه‌های آتش فشانی حرارت یافته و به بیرون جریان می‌یابد. زلزله سال 1347 هجری خورشیدی سبب خشکیدن این چشمه شد، زیرا لایه‌های زمین جابجا شده و در نتیجه سفره‌های آب معدنی این ناحیه پایین رفته بود.
پس از گذشت حدود 2 سال آب چشمه کم کم زنده شد، ولی دمای آب پایین بود و دمای سابق را نداشت. با گذشت زمان چشمه به دمای سابق خود رسید. جاری شدن دوباره چشمه سبب خوشحالی مردم و به ویژه اهالی روستاهایی شد که در مجاورت آب گرم فردوس هستند. مندان زیادی از سراسر کشور ایران و به ویژه ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان که در مسیر جاده ترانزیتی جنوب به شمال و شمال شرق و آسیای میانه قرار دارند، از این چشمه دیدن می‌کنند. همچنین بیش از 300 هزار گردشگر در سال از سراسر ایران از این چشمه بهره‌مند می‌شوند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با زمان برنامه زنده و تحلیلی انعکاس رسیدیم. ساعت 6:51 شام هست، ما در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام تاریخی مردم قم و خدمات جامعة المصطفی العالمیه و طلاب افغانستانی. رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث تحول آفرین تاریخ را در دارنده تجربیات بزرگ درس‌آموز و یا متضمن یک سنت الهی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در سال روز قیام تاریخی مردم قم در 19 جدی سال 1356 در دیدار جمعی از مردم این شهر زنده نگه داشتن و درس‌آموزی از حادثه عظیم 19 جدی 56 قم را ضروری برشمردن و گفتند نهضت عظیمی که با پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از حازمه غرب و